أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث مجمل و مبین بشویم، راجع به بحث اطلاق و تغییر یک بحث مهمی هست که می شود اون را به عنوان تنبیه نهم مطرح کنیم، و اون امکان تمسک به اطلاقات در موضوعات مستحدثه هست. موضوعاتی که در زمان ائمه علیهم السلام وجود نداشته، ولیکن در زمان ما وجود پیدا کرده و ما می‌خواهیم از راه تمسک به اطلاقات و عمومات حکم اونها رو به دست بیاوریم، مثل عقد ازدواج با تلفن موجب و قابل در یک مجلس نیستند، پشت تلفن ایجاب و قبول را می‌خوانند. در معاملات دیگر چون صیغه خاصه معتبر نیست، احتمال وقوع ایجاب و قبول در مجلس واحد رو نمی‌دیم، اما در عقد نکاح این احتمال هست. در زمان شارع امکان این مطلب نبوده، الان موضوع پیدا کرده. بحث اینه که میشه به عمومات مثل اوفو بالعقود تمسک کرد برای اثبات صحت این عقد نکاح تلفنی یا نه. شبهه‌ای که مطرحه اینه که یکی از مقدمات حکمت عدم تقیید به مقید متصل هست، و این در جایی است که امکان تقیید باشد. اگر امکان تغییر نباشد عرفاً، عدم مقید متصل که ایجاد اطلاق اثباتی نمی کنه، ولذا گفتن تقابل بین اطلاق اثباتی و تغییر اثباتی تقابل عدم و ملکه است. یعنی عدم المقید المتصل مع امکان تقیید بالمقید المتصل، این اطلاق اثباتی هست. گفته می شود اگر شارع مقدس در اون زمان می خواست تقیید بزند، عقد نکاح تلفنی را خارج کند از اطلاق دلیل نفوذ عقد نکاح، امکان این نبود. وقتی امکان تغییر نبود، پس اطلاق هم منعقد نمیشه. و همین طور هست استماع طلاق توسط دو شاهد عادل پشت خط تلفن، یا حتی با مشاهده آن توسط موبایل، که استیستانی احتیاط می کنن در نفوذ این عقد نکاح. حالا یک بحث اینه که شهادت متضمن حضور شهد طلاع ای حضره، این بحث دیگری است. یک وقت میگیم نه، شهادت به معنای حضور نیست، به معنای گواه شدن است، ولو پشت تلفن یا از طریق دیدن از طریق موبایل اطلاق لفظ شهادت شامل آن میشه. ولی همین شبهه مطرحه که اگر شارع مقدس میخواست اعتبار حضور در مجلس طلاق رو بیان کنه و اکتفا نکنه به استماع تلفنی یا مشاهده از طریق موبایل، چطور می توانست این را بیان کنه؟ و لذا شبه اینه که امکان عرفی تغییر نبوده است، پس اطلاق منعقد نمی شود. و همینطور در روایات داریم که حد تقصیر سفر 8 فرسخی هست که در اون زمان مسیرت یوم بوده، ولی مشهور فقها به اطلاق حد و تقصیر سمانیت فراسخ توسل می کنن نسبت به زمان ما در سفر با ماشین، قطار، هواپیما، میگویند 8 فرسخ که بروید یا 4 فرسخ بروید و 4 فرسخ برگردید بدون این که قصد اقامه 10 ایام بکنید در بین راه، نمازتان شکسته است. ولو سفر با هواپیما، سفر با ماشین و قطار، شبهه‌ای که میشه اینه که چطور ما به این اطلاقات و حتی عمومات تمسک کنیم. در عموم هم همین را میشود گفت که وقتی امکان ذکر مخصص متصل نبود یا امکان ذکر مخصص منفصل نبود، ظهور تصدیقی پیدا نمی کند عموم نسبت به نفی مخصص متصل یا منفصل تا ما به آن تمسک کنیم. یا گفته می شود ادله سببیت احیاء عرض مواد نسبت به ملکیت آن، ادله سببیت استخراج معادن نسبت به ملکیت آن، ادله سببیت حیازت مباحات نسبت به ملکیت آن. چطور میخواهد اطلاق داشته باشد نسبت به احیاهای مدرن با تجهیزات گسترده که با یک زیر دریایی کلی ماهی را حیازت می کند و جایی برای دیگران نمی گذارند که یک ماهی کوچکی را هم برای شام شبشان حیازت کنند؟ چطور ما اطلاقگیری بکنیم؟ یا با تراکتور زمین زیادی را شخ میزند، احیا میکند، بگوییم من احیا ارضاً مواتاً فهی له. این شبهه میشه که ما اگر اطلاقی داشتیم من احیا ارضاً مواتن فهی له، اطلاق داشت و از آن یک حکم حکومتی استفاده نکردیم که حدوث و بقاش به ید حاکم باشد. گفتیم همونطور که مشهور گفتن حکم شرعی است، اطلاق دارد نسبت به احیاهای مدرن و گسترده با تجهیزات جدید که می توان کیلومترها را در یک روز احیا کرد، یا دیدن هلال با تجهیزات جدید، تلسکوپ های قوی که هزاران برابر می کند یک موجود ضعیف را، یک موجود دور را که تلسکوپ است نزدیک می کند هزاران برابر، یا یک موجود ضعیف را با میکروسکوپ بزرگ می کند. خب در روایت داریم در صحیح محمد ابن مسلم: اذا رأیتم الهلال فصوموا، یا در صحیح سیف تمار هست: لیس علی المسلمین الا الرؤیه. عنوان رؤیت هلال موضوع وجوب صوم یا جواز افطار قرار گرفته است و برخی از فقهای معاصر مثل مرحوم های بهجت فرمودن که رؤیت شامل رؤیت با چشم مسلح هم میشه. خب شبهه اینه که بر فرض هلال صادق باشد، بر این هلال ها، هلال که با تلسکوپ قابل رؤیت است، بر فرض به این عرف هلال بگوید و دلیل هلال شامل آن بشود، یسألونک عن الاهل قل هی مواقیت للناس، شامل آن بشود. ولیکن شبهه اینه که رؤیت آیا اطلاق دارد نسبت به این رؤیت؟ امکان تغییر آن بوده است مگر تا ما از عدم تغییر به رؤیت با چشم عادی اطلاق بگیریم نسبت به رؤیت با هلال با چشم مسلح؟ این اشکال قوی هست که تمسک به اطلاق فرع امکان تقیید است، چون تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است. در فرضی که امکان تقیید هست اطلاق منعقد می شود و امکان تقیید امکان عقلی نیست، امکان عرفی است، یک بیان عرفی که برای مردم اون زمان قابل فهم بوده باشد. اگر همچو امکان تقییدی نبود اطلاق هم منعقد نمی شود. این اشکال قوی هست و تنها جواب آن این است که ما یک راهی رو تصویر کنیم که شارع در اون زمان بتواند یا با بیان غیر مطلق یا با یک نوع تقیید که عرف اون زمان آن را بفهمد بتواند جلوی اطلاق را بگیرد. و در برخی از این مثال ها امکان این بود که شارع مطلق سخن نگوید. چه لزومی داشت شارع بگوید حد و تخصیص ثمانیت فراسخ؟ می توانست حکم را ببرد روی سفرهای اون زمان، کما اینکه در برخی از روایات فرموده است مسیرت یوم. پس ما تنها جوابی که می توانیم بدهیم از این شبهه جواب صغروی است، و الا اگر راهی برای منع از اطلاق نبود، یعنی نمی شد از اول خطاب را مزیق بگویند، به نحوی بگویند که عرف اطلاقگیری نکند، و یا اگر نمی شد مقیدی را با زبان عرف اون زمان بگویند، تمسک به اطلاق مشکل می شد. اذا رأیتم الهلال فصوموا، اگر راهی نداشت شارع در فرضی که نظرش این است که دیدن با چشم مسلح کافی نیست، راهی نداشت که شارع نظرش را دقیق بیان کند، چه بگوید؟ بگوید اذا رأیتم الهلال به عیونکم فصوموا، مردم می گفتن مگر هلال را با گوش آدم میبیند؟ خب معلوم است که هلال را با چشم میبیند. مردم از اذا رأیتم الهلال به عیونکم احتراز از دیدن هلال با چشم مسلح نمیفهمیدند. جاهایی که امکان عرفی نباشد که شارع یا از ابتدا خطابش را مزیق بگوید، با یک عنوان دیگری حکم را بیان کند که اطلاقگیری نشود، و یا اگر با یک عنوان کلی میگوید، باید ببینیم امکان تقیید که این فرد مستحدث را خارج بکند نباشد، چطور ما اطلاقگیری بکنیم؟ راهی برای اطلاقگیری نداریم، چون اطلاق اثباتی در جایی است که امکان تقیید اثباتی باشد. امکان تقیید اثباتی به دو نحوه، یکی اینکه از اول مولا عنوان مطلق رو بیان نکنه، به یک عنوان دیگری بیان کنه که اطلاق ندارد، این یک راه منع از اطلاق است. یک راه دیگر این است که عنوان مطلق را بگوید ولیکن مقیدی متصل یا منفصل بیان کند که برای مردم اون زمان قابل فهم باشد. اگر این طور بود پس امکان تقیید هست، اون وقت اطلاقگیری میکنیم. اما اگر هر چه فکر میکنیم میبینیم ما اگر در زمان شارع بودیم میخواستیم این موضوع مستحدث را خارج کنیم، هیچ بیان عرفی نداشتیم که مردم اون زمان بفهمن، اون وقت تمسک به اطلاق نسبت به این موضوع مستحدث بسیار مشکل خواهد بود، مگر عرف الغای خصوصیت بکنه. و لذا تمسک به اوفو بالعقود نسبت به تصحیح عقد نکاح تلفنی اگر عرف الغای خصوصیت نکند بسیار مشکل خواهد بود. بحث این است که شارع با مردم زمان خودش سخن می گفت، باید یک کلامی بگوید که مردم اون زمان بفهمن، معما که نمی گوید، بیش از این ملزم ندارد که مولا مقیدی را بگوید که مردم زمان خودش می فهمن، و الا اگر مردم زمان خودش نفهمن اصلا ملزمی نیست و اخلال به غرض نیست اگر مقیدی را که مردم زمانش نمی فهمند نگوید. و لذا به اطلاق هم نمی شود تمسک کرد. پس ما این اشکار را به شکل کبروی قبول داریم، فقط در این مثال ها باید اشکال صغروی بکنیم. مثلا در عقد نکاح تلفنی بگوییم خب شارع می توانست بگوید که یجب ان یکون عقد النکاح، یجب ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد. مردم اون زمان فکر میکردن که من ایجاب بگویم، پیام بفرستم به اون قابل در منزل خودش که من ایجاب را خواندم، تو هم قبول را بخوان، این کافی نیست. یجب ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد. ولی الان مصداق جدیدی را مردم میفهمند برای یجب ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد. میفهمند خب امروز نیاز به پیام رساندن نیست، تلفن را برمی‌دارد، زنگ میزند به فلان کشور، میگوید من ایجاب میخوانم، تو قبول بخوان، این هم خلاف یجب ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد است. و چون شارع هم چه چیزی نفرموده که یجب ان یکون الایجاب والقبول فی مجلس واحد، پس ما می توانیم به اطلاق خطاب اوفو بالعقود تمسک کنیم. خب این یک بیان صغروی است که در این مثال عقد نکاح تلفنی امکان بیان قید به نحوی که عرف اون زمان بفهمد وجود داشت. در مثال های دیگر هم همین رو باید بررسی کنیم، بررسی صغروی باید بکنیم. امکان تقیید را در این مثال هایی که زدیم تک تک بررسی کنیم، و الا از نظر کبروی به نظر ما اشکال قابل جواب نیست. امکان تقیید باید باشد، یا به این نحو که از اول خطاب مطلق نگویند، خطابی بگویند که از اول عنوانش مضیق است، یا اگر خطاب مطلق میگویند امکان بیان تقیید که قابل فهم عرف زمان شارع باشد وجود داشته باشد، اون وقت میگیم حال که مطلق گفت قیدی هم ذکر نکرد شامل این موضوع مستحدث میشود.
اشکال را امکان عرفی قرار بدیم، یا این که سکوت از قید تفته خلایی داشته باشه و خلاف حکمت نباشه، حالا لازم نیست حتما در حد امکان باشه.
چون
موارد رو ممکنه کسی بگه امکان داشت، امام چه بسا ملاحظه.
اگر امکان عرفی تقیید باشد، این که بگیم اطلاق منصرف است به متعارف در زمان شارع، این درست نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی قرآن میگوید و ما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، یا میفرماید که و خاتما نبیین، بیان می کند اسلام دین خالد هست، اون وقت بگوید من فقط نظر به متعارف زمان خودم داشتم، این خلاف ظاهر است. امکان تقیید اگر باشد ولو متعارف در زمان شارع نباشد، این موضوع مستحدث، ما اطلاقگیری می کنیم. این بیانی که برخی از معاصرین در مجله فقه اهل بیت جلد 43 صفحه 169 بیان کردن به عنوان بحثی پیرامون رؤیت هلال، در اونجا گفتن چون متعارف در رؤیت با چشم عادی است نه با چشم مسلح، پس رؤیت در خطابات شارع هم منصرف است به رؤیت با چشم عادی. نه، ما این رو قبول نداریم. این ادعا که موضوع احکام منصرف است به متعارف، این حرف درستی نیست.
این از ما نبود.
اجازه بدید
مناظره رو نشه ادعا بکنیم که ما لا یقوله لا یریدو به هر نقطه ای. وقتی نفس که ملاظره
وقتی اسلام میگوید من دین جاودان هستم و امکان بیان تغییر باشد، چرا اطلاقگیری نکنیم؟
پس بعد امام تغییر بدن، بگم یک زمانی خواهد آمد که مردم با یک دستگاه‌های عجیب و غریبی
به یک نحوی عرض کردم، بحث سغروی نمی کنیم، امکان تغییر عرفی به نحوی که برای عرف اون زمان قابل فهم باشد اگر وجود داشت، ولو متعارف در اون زمان نباشد، این کافی است برای اطلاقگیری.
وقتی که کافتا لناسه، ولو اون زمان نفهمد، یک قوم متعمقونی بعدا میان نمیفهمند.
نه، یک وقت مصداق را نمیفهمند، یک وقت اصلا مفهومی ندارد برای اونا، مثل کلام مهمل هست. بنا نیست که سخن مستهجن مولا بگوید، کلام مهمل گفتن این سخن مستهجن بگذارد صبر کند هزار سال بعد، 1400 سال بعد اختراعهایی بشود، اون زمان یک تعبیری بکند که مربوط است به عصر اینترنت. اصلا این کجا کم له من نظیر؟ باید یک کلامی باشد که مهمل نباشد. کلام مهمل گفتن مستهجنه. 1400 تا داده مردم نفهمند یعنی چه؟ این که نمی شود. نه، کلامی مهمل نباشد ولو مصداق جدیدش را بعد از 1400 سال پیدا کنیم، این اشکالی ندارد. و اگر امکان همچو بیان تغییری بود، اون وقت ما اطلاقگیری میکنیم، چون دین ما خودش فرموده است که من دین جاودان هستم و احکام دین احکام جاودانی است. حلال محمد صلی الله علیه و آله حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه. اما این عرض ما غیر از این مطلبی است که ایشان بیان کردند، انصراف موضوع به متعارف، این درست نیست. ولذا گفتن که اگر در شهرهایی که 22 ساعتش روز است در تابستان، مثل شهرهای برخی از کشورهای اروپایی که نزدیک قطب شمال هستند، اینها لازم نیست 22 ساعت امساک بکنن، روز متعارف 17 ساعت است، 17 ساعت امساک کنن، چون یوم که صومو فی یوم شهر رمضان منصرف است به متعارف. این بسیار مطلب اشتباهی است. و الا در زمستان که روز در اونجا 2 ساعت است، اون هم باید از شب اضافه کنن تا امساک در یوم متعارف بشود. جالب این است که در این 22 ساعت 17 ساعتش تا که امساک می کند هنوز آفتاب دیده می شود، نماز ظهر عصرش را نخوانده است، می گوید افطار بکنیم بعد نماز ظهر عصر می خوانیم. این چه روزه است؟ میگوید چون یوم انصراف دارد به یوم متعارف. پس اون کسی هم که صورتش 4 برابر صورت من و شماست، اطراف بینیش را در وضو بشوید، چون مساحت اطراف بینی او اندازه مساحت صورت من و شما هست. این یا اون کسی که صورتش بسیار کوچک است، مقداری از سرش را هم بشوید، چون مساحت وجه متعارف این است. اینها قابل گفتن نیست. نگید آقا خود فقهایی رو گفتن، مواردی رو ذکر میکنن، فقها گفتن که حد آب کر که 3.5 در 3.5 در 3.5 هست، خب وجب مراد وجب متعارف هست. بله گفتن وجب متعارف، اما این در مقام تهدیده. آبخور که چند حد ندارد، آبخور که نسبی نیست، اما صوم یوم شهر رمضان نسبی است. اون کسی که در سوئد هست در یوم اونجا باید روزه بگیرد، ما در یوم اینجا روزه میگیریم. چه ربطی دارد به حد کر؟ حد کر یک واقعه معینی دارد. بالاخره این وجبهای کوچک که کمتر از متعارف نیست، اینها هم داخل در این سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم، در سه وجب و نیم هست. این وجبهایی که کوچک هست، دستان کوچکی که برخی دارن، اون هم مشمول این خطاب است. وقتی اون شد حد کر، مازاد با او دیگه حد کر نیست، معنا ندارد که حد کر و معرف کر شبر کوچک باشد که اقل متعارف است، ولی ما بگیم مازاد بر آن هم حد کر است. در تهدیدات اقل متعارف حد است، چون معنا ندارد هم اقل حد باشد هم اکثر حد باشد، یک شی دو حد داشته باشد، این معنا ندارد. به این خاطر میگن حد کر با شبر متعارف هست. حالا بحث ما در این کبراست که فرمودن که موضوعات منصرفن به موضوع متعارف، این درست نیست. خب خود صاحب جواهر نگاه کنید جلد دو صفحه 185 میگه متعارف اینه که مس میکنن سرشان را با دست راست، با کف دست راست. متعارف اینه دیگه، اگر یکی بگه دست به سرت بکش، نمیاد زندش رو بکشه به سرش. متعارف اینه کف ید یمناش رو میکشه به سرش. اما خود صاحب جواهر میگه انصراف ندارد امسحو به رؤوسکم به مسح متعارف که به کف یمنا هست. درستم همینه، وجهی نداره انصراف. عرض کردم قیاس نکنید به حد کر، قیاس نکنید به این که در فقه گفتن حد وجه در وضو مادارت علیه ال مادارت علیه ال عرض شود خدمتون که ابهام در حد کر، مادارت علیه الابهام و الوسطا، گفتن اگر باید نظر به متعارف باید بکنیم. نه، اونجا میخواد بگه متعارف در تناسب وجه و ید، و الا کسی که وجهش دو برابر وجه ماست، یدش هم به تناسب وجهش هست، او نگاه میکنه به وضعیت و شرایط خودش. اما کسی دستش بزرگ است وجهش کوچک، این تناسب نداره. و اینجا هم میگن چون حد وجهه، نمیتونه که وجه دو تا حد داشته باشه، هم دست من اگر کوچک باشه حد وجه من کوچک باشه، دست من بزرگ باشه حد وجه من بزرگتر بشه، این که محتمل نیست. بیان حد فرق میکنه، اون بیان حد نظر داره به ید متناسب با این وجه، بازم ید متعارف نیست، ید متناسب با این وجه. ممکنه وجه بزرگ باشه یدم بزرگ باشه، وجه کوچک باشه یدم کوچک باشه، اینا با هم متناسبن، اینا رو ما هم نباید خلط کنیم. ولذا هیچ وجهی برای انصراف موضوعات خطابات به متعارف نیست. اینی هم که آقای زنجانی گاهی می‌فرمایند که از فرد غیر متعارف منصرف است، در جایی است که مناسبات حکم و موضوع اقتضا انصراف بکنه و الا خودشون تسلیم میکنه، میگه چه وجهی داره انصراف از فرد غیر متعارف؟ بله مردم سوئد باید 22 ساعت در تابستان امساک کنن، وجهی نداره انصراف داشته باشه به فرد متعارف. و این فرمایش فرمایش درستی هست. ما راجع به این بحث بیشتر از این صحبت نمی کنیم، فقط خواستیم یک فتح بابی باشد برای مباحث جدید. کلام واقع میشه در مجمل و مبین فردا انشاءالله.